عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاقاب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
یا حسین
ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمعدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، سلام علیکم. عزاداریاتون قبول و توجهات و توسلاتتون انشاءالله مورد عنایت آقا امام حسین سلام الله و صلواته علیه باشه. تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و شهدای گرانقدر کربلا بپذیرید. و اگه موافق باشید اول برنامه، قبل از این که وارد بشیم به ساحت کارشناسی و به نکات دیگری که قرار انشالله یاد بگیریم، هممون، هر کس هر جایی الان میبینه زنده از شبکه 3 یا بازپخشش رو ممکنه از شبکه افق یا ولایت ببینید یا شب از رادیو معارف گوش کنید، امکان این رو دارید دست ادب به سینه بگذاریم، سلامی محضر ارباب بی کفن عرض بکنیم و اذن بگیریم برای ورود به برنامه سمت خدای این شنبه تو پنجمین روز از ماه محرم. آماده هستید؟ به نام خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. ان شاء الله کربلای معلا خدمت حاج آقای آبدینی باشیم و محضر حاج آقا نکته یاد بگیریم. به اتفاق شما خوبان بیننده و شنونده، بفرمایید خدمت حاج آقا به اتفاق سلام بکنیم و انشالله درس یاد بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورکم.
عظم الله اجورکم و اجورنا انشالله. سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیزمون و شنوندگان و همچنین عرض قبول باشه همه طاعات و عزاداری هاتون در این ایام و بیعت هامون با امام حسین علیه السلام که حقیقتا شرکت در مجالس اهل بیت و به خصوص امام حسین علیه السلام تجدید عهد و بیعت است و انشالله این بیعت ما رو به روز رسانی بکند در رابطه با ولیمون انشالله.
آجای آبدین، ما از حضرت عالی و امثال حضرت عالی یاد گرفتیم که یه موقع میخواید در خونه خدا برید، اولیا، انبیا، صلحا، ائمه طاهرین واسطه کنید. یه موقع میخواید محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشرف بشید، یه دستمایه ای داشته باشید. میخوام بگم که ما امروز تو برنامه سمت خدا دستمایه های پرمعنای زیادی داریم. تو همین ایام، تو همین دو سه ماه اخیر شهدای گرانقدر رو تقدیم کرده ایم. اگه موافق باشید محضر آقا ابا عبدالله بگیم که ما امثال شهدای سردار رو میاریم که آقا امام حسین به حریمشون راه بدن ما رو. میخواییم دستمون رو بذاریم تو دست شهدای دانشمندمون. مثلا شهید تهرانچی، شهید مینوچی، شهید صدیقی صابر و خانوادش که تو آستانه اشرفیه به شهادت رسیدن. و یه ویژه یک نفر رو اگه اجازه بفرمایید، نکته‌ای داشتید به ما یاد بدید، تکمیل کنید. عرض ناقص من میخوام بگم که بگیم یا ابو عبدالله، ما امثال بچه های میناب رو آوردیم، ما ماکان نصیری رو که پدر و مادرش هنوز در جستجوی یه اثر از پیکر پاک این شهید هستن آوردیم، چون امروز روزیه که مرسوم تکیه ها و هیئت ها به اسم عبدالله ابن حسن علیه السلام روزه خونی میکنن. ما هم نوجوان آوردیم، ما هم کودک آوردیم، بگیم امام حسین جان به حریمتون ما رو راه بدید، ما دستمون رو گذاشتیم تو دست این شهدای عزیز.
بله حتما، و به خصوص در رأسشون امام شهید،
امام شهید
که اینها پرورش یافتگان مکتب امام شهیدمون هستن که الحمدلله خدای سبحان ما رو شاگرد این امام شهید در طول این 37 سال قرار داده. خب اگر اجازه بدید با دعای برای سلامتی امام زمان آغاز میکنیم. اولش عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، که به ما اذن بدن در این ایام صحبتی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به ما قدرت بده حق عزاداری و خونخواهی رو در این ایام که تابلوی زیارت عاشورا السلام علیک یا سار الله و ابن ساره که خونخواهی امام شهید ما وظیفه ماست، این عزاداری ها هم مقدمه خونخواهی است، هیجان خونخواهی رو زنده نگه داشتن است، نه اینکه انسان بار تکلیف از دوشش برداشته شدن باشد، بلکه احساس سنگینی بیشتر خونخواهی رو بر دوشش احساس کردنه. و بالاخص که جریان شهدای ما و امام شهید ما این باب خونخواهی رو برای ما زنده کرد که یاد خونخواهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر بیفتیم و مصداقی به این حقیقت نگاه کنیم. اگر تا به حال خونخواهی برای ما مفهوم بود که می شنیدیم السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، الان باور داریم که وقتی از ما خونی ریخته می شود، بزرگی از ما خونش ریخته می شود، چطور مردم باید یاد بگیرن مثل این ایام بیش از 112 روز است که در خیابانها حضورشون رو به نیت خونخواهی و انتقامشون حفظ کردن. پس اگر ما در این حدود 1300 خورده ای سال این خونخواهی رو حفظ کرده بودیم، خیلی از مشکلات زودتر از این حل شده بود، یعنی به 1300 خورده ای سال نمی کشید که ظهور محقق می شد. اما چون خونخواهی محقق نشده این ظهور تأخیر افتاده. علتش هم این است که پرچم ظهور یا لسارات الحسین است، یعنی اگر خونخواهی زنده شود و این خونخواهی دیده شود و مجالس حضرات مجالس زنده شدن خونخواهی امام حسین علیه السلام باشد، به همین نسبت ظهور نزدیک می شود. پس این خونخواهی رو از مفهوم به مصداق بیاریم، نشون بدیم مجالس امام حسین علیه السلام رزمایش قیام است برای خونخواهی ما که خون خدا رو طلب کنیم. این کینه ورزی نیست، این طلب خون خداست که در مقابل ظالمان است و به پشتیبانی از مظلومان است. اگر این باور شکل گرفت، البته اون موقع میبینیم که چرا تأخیر شده ظهور. علتش همین است که ما حال خونخواهی تو وجودمون زنده نمانده، مفهومشو داریم، اشکم میریزیم، اما این اشک ما رو بعد از اینکه از مجلس حضرت خارج میشیم به یک فکر خونخواهی و آماده بودن برای جنگیدن در مقابل ظالمان که امروز صحنش آماده شده. اگر قبلا ممکن بود بگیم صحنه زمینش آماده نیست، امروز آمریکای جنایتکار اسرائیل قاسب ما رو در این واقعه قرار دادن، خودشون آمدن جلو و چون خودشون آمدن نباید به این راحتی رهاشون کنیم، نباید به این راحتی رهاشون کنیم که اینها، ما دنبال این بودیم که یه موقعی اینها با ما مستقیم درگیر شن تا ما انتقام اولین تا امروز رو بگیریم، چون اینها وارثان تمام مستکبران گذشتن، اینا وارثان نمرود و فرعونن، اینا وارثان قابیلن، اینا وارثان تمام مستکبران عالمن، اینها سفیانی های امروزن، اینها دجال های امروزن و ما به نمایندگی از امام شهیدمون و برای استقبال از خلاصه امام زمانمون قطعا هر چقدر در مقابل اینها اون عزتمون و اقتدارمون رو آشکار بکنیم، این خلاصه به ظهور ما رو نزدیکتر میکند. لذا یه فرصت عظیمی برای ما پیش آمده تا بتوانیم در این رزمگاه، در این خلاصه آوردگاه نشون بدیم که سنت‌های الهی قطعی است. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، نشون بدیم که ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر کفار به شما حمله کردن، لولو الادبار، قطعا عقب نشینی خواهند کرد، ثم لا یجدوا ولیا ولا نصیرا، اینها خودشون هم با هم بعد از این حمله که به شما میکنن سنت قطعی الهی است که از هم میپاشند، اولیاءشون را از دست، دوستانشون را از دست، نصیرها و ناصرهاشون را از دست میدن، بین خودشون هم یک میبینیم الان این رو که آمریکا به استیصال افتاد طبق کلام رهبریمون که، و خودشون هم اظهار کردن چند روز پیش، خودشون اظهار کردن که همین ما اگر ادامه میدادیم نمیتونستیم، یعنی این استیصال رو نباید رها کنیم. وقتی طرف به استیصال میفته اون موقع موقع نفس دادن به او نیست، بلکه موقع نفسگیری از اوست،
تمام کردن کار،
تمام کردن کاری است که الحمدلله ملت ما و نظامیان ما و دولت ما خوب آمدند در دوران 40 روزه و انصافاً همه در حقیقت یک پارچه این صحنه رو حفظ کردند و خوب جنگیدیم و خوب ایستادیم و خوب خدمت کردند. انشالله در ادامه اون ایام بزرگ بتونیم باز هم با یه وحدتی بتوانیم اون نگاه الهی رو از منظر روایت الهی، نه فقط روایت‌های زمینی، چون یه روایت زمینی داره این مسئله، این هست که ببینیم اینا ابرقدرتن، اینها بالاخره قدرت دارند، سلطه دارند، امکانات دارند، یه روایت زمینیه، ما داریم اما محدودیم، اما خلاصه تنهاییم، اونا با همن، یه نگاه این روایت زمینی. اگه روایت زمینی ببینیم باید بگیم که فئه کثیره در مقابل فئه کثیره، گروه کثیر در مقابل گروه کثیر میتونه فقط مقابله بکنه، ما چون کمیم نمیشه. اما اگر ما باور به خدا داریم و خدا باوریم و روایت الهی رو در مسئله میبینیم، روایت الهی میگه کم من فئه قلیله، در حالی که ما الان قلیلم نیستیم، محور مقاومت و همچنین همه مظلومان عالم همه با ما هستند قلب هاشون، اگر دولت هایی همراه ما نیستند، ملت هاشون حتی تو خود آمریکا بسیاری از اونها از حمله ما به اغمار آمریکا و به اسرائیل خوشحال شدن، ایرونه، حتی تو کشورهایی که ما در حقیقت مجبور شدیم به خاطر پایگاه های آمریکا به اون پایگاه حمله بکنیم، مردم اون کشورها از این حمله ما به اون پایگاه ها خوشحال شدن. یعنی یه چیزی است که دلهای مظلومان همراه ماست، لذا که قلیل نیستیم. اگر قلیل بودن رو هم بخوایم در نظر بگیریم، به لحاظ دولت هاست نه به لحاظ ملت ها. پس الان ما تازه به روایت زمینی هم رجوع کنیم، قلیل هم نیستیم، چه برسه به این که وعده الهی است که شما اگر با این نگاه برید اون موقع قطعا غلبه و نابودی دشمن رو به دنبال خواهد داشت. تعبیر امام شهیدمون این است که اگر شما حمله کنید، اگر شما حمله بکنید، خدا وعده نداده قطعا پیروزی رو و شکست اونها رو. این امام شهید ما اینو ذیل این آیه ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ایشون چند بار فرمودن که اگر ما حمله کنیم، خدا ممکنه وظیفمون هم حمله باشه،
اما خدا وعده نصرت قطعی در اونجا و پیروزی قطعی رو نداده.
ما حمله کنیم به معنی این که ما
ابتدا حمله کنیم. اما اگر دشمن حمله کرد و شما مقابلش ایستادید، قطعا پیروز میشید، قطعا اونها عقب نشینی میکنن، قطعا اونها تفرقه بینشون خواهد افتاد و از هم پاشیدگی در اون استیصال مبتلا میشن. این رو باید ما وعده الهی رو، نگاه ما با نگاه دیگران در این است که ما قرآن و خدا برای ما راه تعیین میکنند. ما خدا داریم، باور داریم که خدا اگر وعده‌ای میدهد دنبال همین آیه میفرماست سنت الله التي قد خلت من قبل، اصلا از اول بوده این، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اصلا قابل تبدیلم نیست، قابل عوض شدنم نیست، شکم نکنید. این نگاهی است که رهبری جامعه به عنوان یک رهبری الهی در با نگاه ممکن مسئولین ما که نگاه زمینی دارن. ببینید نگاه زمینی نگاه مطرود نیست، نگاه رد شده نیست،
لزوما نگاه منفی و بد نیست،
نه نگاه بد نیست، اما آغاز نگاه هست، آغاز حرکت هست از اینجا. اما نگاه الهی مقصود و مطلوب است، ما باید به سمت مقصود و مطلوب بریم. این نگاه در حقیقت ما توی صحنه هستیم که پشتوانه حمایت مردم رو داشتیم، ما توی صحنه هستیم که پشتوانه نگاه الهی رو داشتیم، ما توی صحنه هستیم رهبری ما از منظر الهی به صحنه نگاه میکند. و اگر هر چقدر این باور شدیدتر باشد تو بین مسئولین ما هم قویتر بشود، قطعا این رشد برای اونها هم اتفاق میفته. ما دنبال این نیستیم که بگیم که فقط باید نگاه الهی باشد. نگاه الهی نگاه مطلوب است، رشد است، رسیدن به کمال است. 47 سال است امام راحل ما، امام شهید ما و الان رهبری عزیز ما دنبال این هستن از فرصتها استفاده کنن، مردم رو، مسئولین رو از مرتبه زمینی به آسمانی و روایت الهی بکشن، باورهای خدا در صحنه بودن رو ببینن. یعنی اگه تحلیل ما، محاسبات ما، دستگاه محاسبه ما بگونه ای باشد با یک کسی که خدا هم در صحنش نیست یه جور باشد، خب این جامعه ایمانی شکل نگرفته. ما بیایم بر اساس در حقیقت محاسبات زمینی فقط که چه امکاناتی داریم، چه امکاناتی او دارد، ما الان در کجا هستیم، اون الان در کجا هستش، طبق این حوائجمون و خواسته هامون رو شکل بدیم با این نگاه. درسته که الحمدلله این مذاکرات ما که انجام شدش حقیقتاً مذاکرات تحقیرآمیزی اصلا نبوده، چون مذاکره گاهی از روی ضعف است، یعنی وقتی نمیتونیم دست به مذاکره میزنیم تا نجات پیدا کنیم و ذلتش هم بپذیریم، اما گاهی مذاکره از روی قوت است. این مذاکره ما از روی قوت بود، این مذاکره ما مصداق ولا تهنوا و تدعوا الی السلم نبود که با ضعف به اصطلاح برفته باشیم، اونا تقاضا کردن،
بله.
اونا حاضر شدن،
اونا در موقع ضعف قرار گرفتن،
اغلب شرایط ما رو هم پذیرفتن. اما پذیرفتن اونها با نگاه الهی که می‌فرماید که کسانی که نقض عهد می‌کنند اینها همیشه ناقض عهدن، لذا یقین داریم که اینها نقض عهد می‌کنند، یقین داریم، شک نداریم، شک نداریم که نقض عهد میکنن. با این نگاه مذاکره و تعهد با اینها حتما باید خیلی محکم باشد به طوری که جلوی نقض عهد اونها رو بتونه بگیره، و اینها هم خودگرن، جوری میکنن که مذاکره رو میپذیرن، عهد رو میپذیرن، اما در وقت اجرا شروع میکنن به نقض عهدهایی که اولا کم باشه بعد زیادش میکنن که نگذارن به نقض عهد کامل بکشد، ولی در این حال اهدافشونم و اون داده هاشونم نسبت به طرف مقابل محقق نشه. ببینید این نگاهی که اینها الان اومدن تو این مفاهمه نامه که با ما نوشتن، انصافا شرایط مفاهمه نامه بسیاریش مطلوب ما بوده و برای دولت مستکبری مثل آمریکا که اصلا حاضر نبود جزئی و مرتبه ای از اینها رو بخواد اصلا متکفل بشود خیلی ناگواره، لذا خودشون هم دارن میگن. اما ما یقین داریم که این دولت مستکبر اگر بخواد به این مفاهیم عمل کند، این یعنی مستکبر تحقیر بشود، ذلیل بشود و قطعا این کارو نخواهد کرد. لذا یقین داریم که اینها به این مفاهیم نامه تا انتها پایبند نخواهند بود. درسته مسئولین ما هم تدارکاتی دیدن از این باب که قدم به قدم باشد، گام به گام باشد. اگر گام بعدی انجام نشد، گام قبلی انجام نشد، به گام بعدی نرسن. الان هم اولین بند این مفاهیم نامه این بود که جریان پایان جنگ هم ایران و هم لبنان و محور مقاومت رو شامل بشود.
بله.
و ما میبینیم به عنوان مأموریتی که رهبر عزیز ما بر عهده ما گذاشت که امروز ملت ایران رو به عنوان ناظران این مفاهیم نامه قرار داده. ما به عنوان ناظران که مأموریتی است، تکلیفی است. امام ما به عنوان اولین قدم این تکلیف رو به دوش ما گذاشته که ما، ایشون فرمودن ما یعنی ملت و خود ایشون رو فرمودن من و ملت، به اصطلاح ملت، ما ملت سرفراز ما ناظرانیم که این عهدنامه ای رو که آمریکا با مسئولین خدوم ما انجام داده، که این مسئولین منتخب مردمه.
بله.
و تقاضا کردن که ما این معاهده نامه رو ما امضا میکنیم با اینها و خودمون هم متعهد میشیم که انجام بشه. که اگر انجام نشود، نتیجهش این است که نقضش میکنیم و نقض در جایی است که اونها نقض کردن و ما هم نقض اونها رو نقض میکنیم در مقابلش. خب الان بنا بود از ساعت اول و از همون لحظه امضای مفاهیم نامه این آتش بس در همه جبهه ها و عقب نشینی دشمن از خطوطی که تصرف کرده بود در لبنان محقق بشه، در حالی که از پنجشنبه شبی که این امضا صورت گرفته حرکات این دشمن خبیث و صهیونیست ها به نحوی شدیدتر شده در بعضی از جاها و با اینکه آتش بس رو ذکر کردن اما فقط در یک 24 ساعت نزدیک 50 شهید و حدود 100 مجروح در لبنان مظلوم ما محقق شده و قطعا نقض صریح این بند یکه. حالا بندهای دیگر الان اونها هم نقض، اما این اگر این یا باید عکس العمل مناسب نقض بند یک، یعنی عکس العمل مناسب شکل بگیرد. عکس العمل مناسب راههایی دارد، خود مسئولین ما که عهد کردن و میدونن چه چیزهایی هست. گاهی ممکنه زدن دشمن صهیونی باشد که بفهمد که او در حقیقت اینجور نیستش که دستش باز باشد. اگر بند یک انجام نشود، اگر بند یک انجام شود، بند دو و سه و بقیه هم انجام نمی شود، یعنی این نقض ادامه پیدا می کند. و اگر مسامحه بشود در به اصطلاح اجرای بند یک، بگیم هی کش بدیم فاصله زمانی هی کش پیدا کند به نتیجه نرسد، خود این کش پیدا کردن در بندهای بعدی که گاهی خودش کش دارم هست کلن مسئله رو بی اثر میکند. در بنده یک که فوری بوده، معلوم بوده، روشن است، زمان نمیخواد، آتش بس لحظه است، یعنی معلوم میشه که آتش دیگه نباید باشد و بعد عقب نشینی هم یه مراحل ساده‌ای دارد که طولانی نیست، اما نه آتش بس شده نه عقب نشینی صورت گرفته و ما به عنوان مأموریتی که امام رهبر عزیز ما الان بر عهده ما گذاشته، ما به عنوان ناظران به دولت عزیزمون عرض میکنیم که به عنوان به اصطلاح ناظران تکلیف ما نظارت، ما تشخیصمون الان این است و مردم شریف ما به بنده که میدونستن میتونم تو این برنامه همشون به عنوان ناظران تکلیفشون این بود که بگن که ما الان طلب میکنیم این نقض عهدی که شده جبران شود، وظیفه ما نحوه جبران است. خب این رو البته دیگه حالا امت مبعوث یعنی این، یعنی اگر تا به حال مردم کنار بودند الان مردم در صحنه هستند، همون جوری که مردم در انتخابات در صحنه اند و رأیشون و گفتهشون حتما در حقیقت مطلوب است و مورد نظر است، در لحظه لحظه حالا رأی مردم مطلوب است. قبلا ممکن بود از این انتخابات تا انتخابات بعدی دیگه به نگاه مردم مسئولین چی باشن، بگن ما داریم کار انجام میدیم، دیگه نگاه مردم براشون خیلی مفید نباشد، مطلوب نباشد. اما این بعثت مردم با تکلیفی که و با این نگاهی که از این مرحله که به نظر بنده انقلاب است. انقلاب که میگیم انقلاب در درون، نه در مقابل انقلاب قبلی، یعنی تحول. با این نگاه یه تحول در انقلاب اسلامی است که این تحول از این به بعد مردم رو در صحنه مؤثرتر قرار میده، نقششون رو. و همون جوری که امام شهید ما میفرمودن هر جا مردم پاشون در اونجا باز باشد و نقش به عهده بگیرن، حل مسئله قطعی است. چنانچه تو جریان مثلا فتنه 88 9 دی که مردم آمدن جمع شد تمام شد، بعد از 6 ماه در حقیقت مشغول کردن مملکت به صورت‌های مختلف تمام شد. بعد از جریان 1401 وقتی که مردم به صحنه آمدن تمام شد. وقتی تو جریان 1404 18 و 19 دی مردم در 22 دی به صحنه آمدن، تومار اون تیزه طلبا و آشوبگرا تمام شد. همچنین تو جریانات مختلف کشور ما هر جا پای مردم آمد، قدرت مردم در صحنه. امروز هم بعد از جنگ 9 اسفند حضور مردم از سحر اون روز تا شبها مسئله رو در مقابل تجزیه طلبها که میخواستن وارد کشور بشن، شورشیانی که از داخل میخواستن در کنار جنگ، همه تجهیز شده بودن، آماده بودن که اینها از درون شروع کنن و خود آمریکا از بیرون و اسرائیل از بیرون بخوان این کار رو بکنن، تمام اینها خونسا شد به برکت حضور مردم. یعنی نتونستن دست به دست بدن این زن حلقه های مختلف کنار هم تا اون به قول خودشون تغییر رژیم رو بخوان محقق کنن، بلکه این حلقه ها گسسته شد. بسیارشون جرأت نکردن بیان. حتی ما هزینه‌ای در رابطه با تجزیه طلبی پرداخت نکردیم. حضور مردم دفع کرد نه رفت. رفت یعنی بیاد بعد آدم مواجه شه بهش، مثل جنگ اون آمد ما مواجه شدیم رفت. دفع یعنی اصلا از اول نیامد، قدرت و جرأت پیدا نکرد. این حضور مردم بود. اگر این حضور مردم اینجا پسندیده است، این حضور مردم در ادامه هم پسندیده است. یعنی باید دولت مردان ما افتخار کنند که مردمی دارند بی تفاوت نیستند، حساس در صحنه هستند، مطالبه گری دارند و این مطالبه گریشون پشتوانه حرکت اونهاست که در مقابل آمریکا میتونن بگن که ما به پشتوانه مردم، از ما طلب دارن، نقض بند شده، نقض بندهای و اگر ما اقدام نکنیم مردم ما رو هم عزل میکنن، مردم ما رو هم کنار میگذارن. پس اگر قرار از این تفاهم نامه جلو برود، باید نقض عهد پاسخ داده شود. این نگاه حضور مردم و مأموریتی که رهبر عزیز ما به عهده ما گذاشته، بله. که تعبیری که کلام ایشون است که خیلی کلام جالب است که اگر ما اون کلام رو ببینیم، میفرماید آخرین کلامشون این اولیش این است که تفاهم نامه بین رئیس جمهوری ایران و آمریکا، رئیس جمهور ایران یعنی منتخب مردم، ما برای منتخبمون ارزش قائلیم چون منتخب مردم است. لذا تعبیر تفاهم نامه بین رئیس جمهور ایران بالاترین مقام اجرایی کشور است و مردم انتخابش کردن و این خودش یک اهمیت است که بین رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این امر، مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال، این استیصال الان خودش با زبان خودش گفت اگه ما دو سه هفته بیشتر ادامه میدادیم
نابود میشدیم،
تمام شریان ها به هم میریخ، مشکلات زیادی غیر قابل، یعنی الان اظهارش این کلامیشون که از روی استیصال، یعنی دیگه به یه جایی رسیده بود که حرج بود براشون، ناچار بودن، نه از روی اختیار، از روی استیصال، از انواع احرام ها برای این امر استفاده که تا بتونه به تفاهم نامه برسه. خب ما نگاهم بعد میفرمایم بنده علل اصول نظر دیگری داشتن. این بنده علل اصول نظر دیگری داشتن یعنی نگاه الهی به صحنه که میکنن، نگاه به نقض عهدهای آمریکا که میکنن، نگاه به مردم که میکنن. ببینید اینا هر کدام یه اثری دارد. نگاه به نقض عهدهای آمریکا نشون میده که با این فایده ای ندارد، این سر عهدنامش نمیماند. نگاه به مردم که میکند میبینه مردم بالاتر از این تقاضاها، از این مردمی که اینجور در صحنه هستن امکان پذیر است. نگاه به شرایط روایت الهی در صحنه که میکنیم، میبینیم نقش امروز ما نقش جهانی است، نقش برای کشور نیست، نقش فقط در اینکه بین ما و آمریکا یک مشکلی پیش آمده نیست، ما نقش جهانی به عهده داریم. سرکوب این مستکبر که برای همه عالم خوبه، فرعون رو ما اذهب الی فرعون شدیم، خدا به ما این رسالت رو داده که اذهب الی فرعون انه طغى، طغیان کرده و خودش هم آمده تو صحنه. این نگاه رهبری نشون میده از جهات مختلف مسئولیت ما عظیم است. هر چند ممکنه بگی حالا اگر دولت خودشو در حد کشور ایران میبینه رد نمیکنه، میگه آغاز کنیم این رو، اما مأموریت ما یک مأموریت جهانی است. ما داریم فرعون رو ساقط میخوایم بکنیم، فرعون رو میخوایم تحقیر بکنیم در اینجا، ما داریم آزاد میکنیم همه رو از بند این فرعونیت. ببینید چقدر اینا زیبا میشه. ما نقش های عظیم تری برای زمین سازی ظهور بر عهده داریم. ما سنن الهی رو باور داریم، وعده های خدا رو باور داریم. علل اصول این باورها، این سنت ها، دیدن آمریکای ناقض العهد که خدا میگه با این هیچ پیمانی فایده ندارد، با نگاه به مردمی که اینجور در صحنه 112-113 روز حاضر هستن، اینا خیلی نگاه عظیمی است. اینا خیلی اهمیت ایجاد میکنه که دولت هم به پشوانه این مردم، به پشوانه این رهبری، به پشوانه روایت ها و سنت ها و وعده های الهی میتوانست چیزی بالاتر از این رو رقم بزند، چیزی مهمتر از این رقم بخورد. اونم نه فقط در مفاهمه با آمریکا و تفاهم نامه با آمریکا، بلکه ما نباید این به این مسئله برسیم که آمریکا به ما اجازه بدهد و از این کارها رو. ما باید افق نگاهمون در تفاهم نامه هامون هم با نگاه جهانی باشد. لزومی ندارد همه بندها رو با او ببندیم. او خودش رو در بعضی از بندها موظف به انجام ببیند. البته ما بگیم اگر این بندها محقق شد، ما هم به عنوان یک کشوری که از او اجازه نمیگیریم، از او این نه، ما هم میخواییم کمک کنیم به حرکت جهانی اقتصاد. ممکنه تنگر رو لازم باشه با این نگاه ما باز نگه داریم تا همه مردم جهان منتفع، یعنی نه به این که چون او گفته و چون او میخواد،
بلکه بر اساس مبانی انسانی اخلاقی.
این مفاهم نامها بر این اساس، او وقت نگاه جهانی ما رو عظیم تر میکند، مردم جهان رو با ما در حقیقت اونس پذیر تر میکند. نه اینکه ما بگیم اون اینو اما میخواد ما هم اینو بهش میدیم، نه، این ما بهش میدیم نیست، ما به مردم جهان این راه رو باز میکنیم. در مقابل اگرم الان بستیم، نه با مردم جهان ضدیتی داشته باشیم، چون این دشمن زورگو و مستکبر راهی به غیر از این مقابله براش الان در کار نیست. اگر با این نگاه ها جلو بریم، خیلی مسئله چی میشه؟ با نگاه رهبری ما نزدیک، هم امام شهید ما که نگاهشون این بود، هم رهبر عزیز ما. بعدیشون میفرماید بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، که خیلی اینا ارزش گذاشتنه قدرت ایشون رو، تواناییشون که پشتوانه رهبری و مردم، ایشون رئیس جمهوره، رئیس شورای امنیت ملیه، اگر یه تعهدی رو داره میده و میگه من این تعهد رو میدم، ما پشتیبانی میکنیم از تعهدش. هرچند نظر دیگری داشته رهبری، ولی این اهمیت دادن به نظر مردم و رئیس جمهوری که از جانب مردم انتخاب شده، ولی از طرف بله شورای امنیت از طرف خود و سایر اعضا تعهد دادن که در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادن، یعنی به رهبری، و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودن که پاش وای میسیم. یعنی این مفاهیم نامه اگر نقض شد ما هم نقض میکنیم، اگر عمل نشد ما هم تقابل مقابله میکنیم، اگر عمل شد ما هم بندهای بعدی رو عمل. این تعهد لازم الاجرا میشه و مردم رو ناظر این قرار دادن، یعنی رهبر معظم خودشون و مردم رو ناظر این کار که اگر دولت در جایی خواست، در حقیقت کمک خواست که بداند مردم پشوانشن، رهبری پشوانشه، به پشوانی مردم و رهبری به سرعت اونم، نه با کندی، نه نگاه دیپلماسی قبل، که نگاه دیپلماسی قبل کندی کندی اینقدر به کندی میکشید که جواب دیگه بی اثر میشد. الان که نیروهای نظامی ما آمادگی کامل دارن، مردم ما در صحنه هستن، مسئولین ما جنگ رو تازه از سر و هنوز هم دست روی ماشه است. خودشون فرمودن در حالی که مذاکره میکنیم دست رو ماشه است. پس اگه دست رو ماشه است، اگر دشمن ببیند اولین بند نقض میشه، برخورد صورت میگیره، به دومین و سومین بند نمیذاره نقض محقق بشه. اگر بندها رو انجام بدهد تحقیرش شده و این تحقیر اب نداره. ما هم تو این مسیر پشتوانه دولت هستیم، پشتوانه نظام تمام ارکان هستیم و مردم هم اینجا تازه قدرتشون آشکار می شود. دشمن باید ببیند ما در عهدناممون شوخی نداریم، اهل مسامحه نیستیم. این تفاهم نامه جدی است، در جنگ است. تفاهم نامه ما خودش یک نوع جنگ است. اگر جنگ باشه دشمن امروز حمله کنه، شما صبر کنی صبر کنی صبر کنی هی بگذارد، دشمن جریتره در جنگش میشه، سنگر به سنگر جلوتر میاد. اما تا اولین تیر رو شلیک کرد، تو هم در حقیقت تیر مقابلش رو شلیک بکنی، نگی و من نه اون ناقضه، معلومه. اگر اینجوری شد جرأت نمی کند، چون استیصال دارد، چون ناچار است به این تفاهم نامه، مجبور است بندهای بعدی رو با سرعت و دقت و در حقیقت انجام میده و دیگه اونجور با یه حالت بی توجهی اینها نمی شود. بعد می فرماید که میگه با این نگاه بنده اجازه آن را صادر نمودن. وقتی اجازه دادن، چون تعهد نامه مفاهمه نامه مرحله به مرحله رفت و آمد با رهبری داشته و بیان اونها با اینکه علل اصول مخالف بودن، اما تو اجرا و انجامش اجازه میدادن، مرحله که ایشون خودش هم اجازه آن را صادر نمودن که در این رتبه انجام بشه. ایشان همچنین، یعنی رئیس جمهور، تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. یعنی رئیس جمهور این خودش در به سلام خودش رو متعهد به این دیده که همین جور هم هست. رئیس جمهور ما الحمدلله تا به حالم بوده و زیر بار آن گفته ما نخواهیم رفت که اونها بخوان کوتاهی بکنن. از این لحظه این نکتهشه، تکلیفی که بر عهده ما گذاشته، مأموریتی که مردم داره. از این لحظه ما، یعنی شما ملت سرفراز، چون ایشون خودش رو و در کنارش مردم رو و این خادم، حالا این خادم ما اون لفظ رو نمیخونیم که خودشون فرمودن، و این خادم منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. پس ما رو به عنوان ناظران و منتظران، منتظر یعنی لحظه به لحظه دقت داریم، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بعد این تا اینجا که این نگاه است، اگر ما نگاهمون رو در این صحنه ببینیم، این یه اتحادی رو ایجاد می‌کنه. بعضی از دوستان بعضی از نکات رو میگن، افراطگری‌هایی رو. این افراطگری‌ها نه با نظر رهبر عزیز ما، نه با نظر امام شهید ما، نه با نظر امام راحل ما سازگار نیست، که به طوری که اینها الان دو قطبی سازیه، مردم در مقابل دولت، نه مردم در مقابل مردم ناظر بر دولت. مردم ناظر بر دولت پشتیبانی است. مردم ناظر بر دولت اگر کوتاهی باشد، هل دادن دولت به اینکه بتونه مسئولیتش درست انجام بده، دست دولت رو پر کردن در اینکه نترسه، به دولت جرأت دادن در اینکه تو صحنه کامل بایسته، نه مقابله. و الا اگر مقابله بشود، همون چیزی است که دشمن میخواد، ضعف ما رو به دنبال میاره. یعنی اگر بین ناظر مردمی که ناظرن و دولتی که مجری است، اگر تقابل صورت بگیره، ما تفنگ هامو به سمت هم دیگه بره، این قطعا سقوط ما رو و ضعیفتر شدن از همین حدی هم که تفاهم نامه شده، باید بیایم پایینتر از این وقت. باید وقت ما تقاضای حقیرانه داشته باشیم، با این نگاه یقین بدونیم. هر چقدر صحنه انسجامش قوی تر بشود، هر چقدر در حقیقت این پشتیبانی از هم دیگه. بعضی از دوستان مثلا میارن کلمات شهید سید حسن نصرالله رو در ولایت پذیری نقل میکنن که ایشون اگر میدانست یا احتمال میداد که رهبری چیز رو دوست دارد، حتما انجام میداد. ببینین این اوج ولایت پذیریه. اوج ولایت پذیری برای کسانی است که اوج معرفت رو دارن. نمیشه ما این اوج ولایت پذیری رو و اوج معرفت رو از همه عموم مردم توقع داشته باشیم. باید صحنه به سمت اینور حرکت بکند. به این سمت مطلوبیت حرکت. اما اگه کسی این رو داشت، اون وقت باید بگیم که خدا هم میفرماد و ما یؤمنو بالله الا و هم مشرکون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، باید بگیم که پس مردم به غیر از معصوم همه مشرکن و دایره ایمان خارج. کسی اینو نگفته، گفته مردم شرک فعلی دارن، ایمان دارن و این ایمان با شرک فعلی جمع میشه، این دایره ایمان رو وسیع میکند. اما اوج ایمان مخصوص میشه به عده‌ای. ما که نمیخوایم بگیم ما فقط اوج ایمان رو میخوایم بقیه ترد، نه، ما میخوایم بگیم دایره ولایی بودن و دایره تابع ولی بودن خیلی گسترده است، اغلب مردم رو، اغلب دولتیان رو، اغلب نیرو شامل میشود. اما در این حال حرکتمون به سمت اون ایمان و اون ولایت پذیری مطلوب است که میشه سید حسن نصرالله عزیز شهید ما، میشود حضرت آیت الله مصباح ما، که میفهمن اینا نگاهشون با یک اون اوجه. ما نباید اوج و توقع از خودم هم داشته باشم، خودم هم نیستم اینجوری، چه برسه بخوام آدم از کسی دیگری توقع داشت. لذا اونجا ایست که به خصوص یک کلمه، چون بعضی کلمات ولی برای ما مطلوبم هست، زود میپذیریم، اما بعضی کلمات ولی میبینیم برای ما نامطلوبه یه جاهای دیگری، اون وقت میشه که اینو دوست داریم زود تبلیغش م... اونجا که میرسیم چی میشه؟ اونجایی که میرسیم صداشو در نمیاریم،
رد میشیم.
لذا از مهمترین، اصلی ترین دستورات ولی که حاکم بر همه این هاست، وحدت و انسجام ملی است. وحدت و انسجام ملی که اگر کسی بر این خواست اختلال ایجاد کند، این اصل حاکم است بارها و بارها. لذا خود رهبر عزیز ما هم این رو فرمودن و این فرمایششون تو دایره اون وحدت و انسجامه، محکم کننده اون وحدت و انسجامه، نه اختلال به اون وحدت و انسجام ایجاد کند. پس مراقب باشیم دو دستگی ها لوله تفنگ ها رو به سمت همدیگه گرفتن، اون چیزی است که امروز دشمن ما میخواد، بلکه باید راهمون راه وحدت و انسجام و قدرت دادن به ولی و بست ید ولی و پشتیبانی از دولت به همین معنای نظارت و منتظر بودن برای انجام این وظیفه امروزش در این عهدنامه و معاهده‌ای که داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سلام
آقای آبدینی عزیزم. ما یک زمانی احتمالاً بعد از تلاوت قرآن داریم. خب ما تصویر دیوار تصویری برنامه رو به قول معروف بیننده های عزیزی که میبینن، آقای آبدینی، خیلی هاشون حالشون این روزها به هنر رفقای خوبم پشت صحنه دستن در کاران میرن دیگه بین الحرمین، کربلای معلا، چلو برگردیم دست ما رو بگیرید و ما رو ببرید با خودتون به کربلای معلا. عرض کنم محضر شما دوستان عزیزم که یه تعدادی از شهدا رو اسم بردم، میخوام بگم یه پیشنهادیه تو هیئت ها، معمولا هیئت ها سخنگو دارن، یعنی اینجوریه که یه نفر قبل از شروع مراسم میاد یه چند تا نکته تذکر میده، برادران اینجوری، خواهران اینطوری، پذیرایی اینجوری، نکات اینجوری. سخنگوی هر هیئتی هر شبی یه شهید رو اسم ببره که خیلی ها این کار دارن انجام میدن، یک شهید رو اسم ببره، بگه عزاداری امشب ما برای شهید نصیرزاده، عزاداری امروز ما برای شهید سلامی، شهید حاجی زاده، عزاداری امروز ما برای شهید باقری و شهید فرض بفرمایید که شهدای هسته‌ایمون، دانشمندانمون، آره این کارو بکنیم. و قرآنی هم که ما الان می‌خونیم تقدیم به شهدای گرانقدرمون، صفحه 238 سوره مبارکه یوسف آیات 22 تا 30 با یه صلوات: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، آیات 23 تا 30 بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اگه امکان داره همکارای عزیزم زیرنویس مربوط به قربانی رو بگذارید همچنان که محضر ها جای آبدینی هستیم اطلاعات رو بله دارن بینندگان محترم میبینن خیلی متشکرم عدد 14 رو بفرستید به 20303 میتونید در مورد قربانی ماه محرم مشارکت داشته باشید حاجای آبدینی
در رابطه با امروز که متعلق به نام مبارک عبدالله ابن حسن فرزند امام حسن علیه السلام هستش دارد وقتی امام حسین علیه السلام از اسب به زمین افتاد و در حالی که دورش رو احاطه کردند نانجیب ها و هر کسی با هر چیزی که داشت به بدن مبارک جسارت میکرد عبدالله ابن حسن خودش رو رسوند به حضرت و وقتی رسید به حضرت امام حسین علیه السلام زینب سلام الله علیه را که آمد به زینب امر کرد که این عبدالله ابن حسن رو از کنار من دور کن اینها گرگ ها رحمی براشون نیست بعد میگه عبدالله ابن حسن خیلی براش سنگین بود گفت والله لا افارق عمی من از عموم جدا نمیشم چون از وقتی که به دنیا آمده بود دامن عموم روش کرده بود دید یه کسی شمشیری بلند کرده داره به سمت امام حسین علیه السلام فرود میاره اشاره کرد بهش که یبن الخبیث اتقتل عمی فضربه او به سیف که این کسی که این شمشیر رو بلند کرده بود شمشیر رو فرود آورد عبدالله ابن حسن دستش رو حائل کرد تا اینکه این شمشیر به بدن مبارک امام حسین نخورد فتقاه القلام به یده فتنها الالجلد میگه این شمشیر وقتی بر دست
مبارک این نوجوان 10 ساله فرود آمد، دست چقدر تو قدرت دارد. میگه به پوست به بدن وصل شده بود و مانده بود. فعضا یده معلقه، دستش آویزان بود. فنادل قلام یا امه، مادرش رو صدا زد. فأخذه الحسین فزمه الی، امام حسین این نوجوان رو به بدن خودش فشار داد و قال یبن اخی اصبر علی ما نزل بک. میگه در همین حالت بود که فرماه و هرمله به سهمن، باز هرمله اینجا با یک تیر این نوجوان رو مورد اصابت قرار گرفت، در حالی که در دامن عموش فی هجر عمه الحسین علیه السلام بود. اونجا امام حسین علیه السلام فرمود اللهم احکم بیننا و بین قومنا، خدایا تو حکم کن بین ما و این قوم ما که خدعونا و قرونا و خزلونا و قتلونا. این نوجوان روی بدن امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و اون آخرین کسی بود که همراه حضرت به شهادت رسید، که اینجور با معرفت نشون داد راه رو برای نوجوانان امروز ما هم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حاج آقا خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزاری میکنم از شما عزیزانی که همراهی کردید. یه مجلس روزه‌ایه دیگه، کلن رسانه همینه. حالا برنامه ما همین خیمه عزای برای ابا عبدالله الحسینه. سفر عشق از آن روز شروع شد که خدا مهر یک بیکفن انداخت درون دل ما. در پناه ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشید و باشیم. با سلام بر آقا شروع کردیم، با سلام بر آقا هم به اتفاق آجایا بدین. رفقای عزیزم پشت دوربینا دعاشون کنید، رفقا، آقا نادریان، آقای قربان علی، آقای سلیمانی، آقای محمدیان، آقا بهزاد عزیز، آقا منوچهر عزیز، اینا دوستا من دارم اسم میبرم، من نمیدونم تو دلشون چه خبره، یا کدوم شادن، کدوم گرفتارن، کدوم غصه دارن، ولی هممون یه غصه مشترک داریم، قربت مولا و آقا امام زمان و غیبتش، و یه آرزو داریم، سر بلندی ایران اسلامی. یا حسین
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار حسين 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 ولا حسين جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم حسين السلام على الحسين حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب